الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره عقیده ایشون از شد در باب علم اجمالی. ایشون دو مبنا دارن، یه مبنا اینجا که علم اجمالی رو مقتضی تنجیز تکلیف میدونن، حالا یا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا نسبت به موافقت، نسبت به هر دو اقتضا داره. یعنی من که علم اجمالی دارم یکی از این دو تا حرامه، این اقتضایی رو داره که حرام بکنه بر من مخالفت قطعیه رو، اقتضایی اینه داره که بر من واجب بکنه موافقت قطعیه رو که بگی یه دونش هم حق نداری انجام بدی، اما مانع میتونی بیاد جلوشو بگیری. هر مقتضی همینجوره، هر چیزی که اقتضای مطلبی رو داره اگر به مانع بر بخوره جلوی اقتضاش گرفته میشه. آیا ببینیم این علم اجمالی هم بهش مانع بر میخوره؟ بله، در شبهه غیر محصوره مانع عقلی ما داریم. اگر بگیم واجب از تمام اون نونبایی های شهر نون نگیره، این عسر و حرج شدید لازم میاد. این خلاصه مطلب، عقل میگه درست نی، و چون عقل میگه درستی شما از همه نونبایی ها نون بگیری. یعنی علم اجمالی که میتوانست نون گرفتن از همه نونبایی ها رو بر ما حرام بکنه، ولی مانع عقلی آمد جلوش گرفت، گفت نه از تمام این نونبایی ها بخوای نون بگیری عیبی نداره. یه وقت هم مانع شرعی، اینجا کل شیء لک حلال مانع شرعیه، میگه هر مشکوکی حلاله. خب منم الان شک دارم کدوم اینا حرامه، پس این میتونه مانع شرعی باشه و بیاد بگه نه خیر، ارتکاب یکی و بلکه ارتکاب هر دو جایزه. خلاصه ایشون اینجور نتیجه میگیره. علم اجمالی اقتضای تنجیز درش هست، اگر مانع باشه جلوی اقتضایشو بگیره، مخالفتش عقوبت نداره. اما اگر مانع نباشه که جلوشو بگیره، اقتضا مخالفتش عقوبت داره. خب پس ببینید، عند انتفاء المانع مخالفتش عقوبت نداره. چرا؟ چون عند انتفاء المانع مخالفتش عقوبت داره. چرا؟ چون مقتضی که موجوده، اگر مانع هم نباشه مانع هم مفقود، لذا شما مخالفت اگر بکنی عقوبت داری. اما اگر گفتی مانع نیست، مثلا ما اگه کل شیء لک حلال نداشتیم در اینجا، اینجا ایشون میفرماد اگر ما کل شیء لک حلال نداشتیم مخالفت علم اجمالی عقوبت داره، اما حالا که داریم مخالفتش عقوبت نداره. چرا؟ کل شیء لک حلال میاد جلوی اقتضایش بگیره. خب از این چی به دست میاریم؟ به دست میاریم پس علم اجمالی مقتضیه، نه مثل شک محض که نتوانه تنجیل تکلیف بکنه، و نه مثل علم تفصیلیه که نتواند مانعی جلوشو بگیره. نه، مقتضی هست مانع هم جلوشو میگیره. پس نتیجتا ما قائلیم به مقتضی و نسبت به هر دو. یعنی علم اجمالی اقتضا داره هم مخالفت قطعیه رو حرام بکنه و هم موافقت قطعیه رو واجب بکنه. اما شیخ قائل به تفصیله، آمده گفته نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه. یعنی من که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجاسه، محال شارع اجازه هر دو رو بده، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضیه. میگه بله، اقتضایی رو داره که هر دو رو واجب الاجتناب بکنه، اما ممکنه مانعی بیاد اجازه یه دونشو بده. خب پس شیخ تفصیل داده، ایشون میگه این تفصیلی شما درست نیست. اگر از شیخ سوال بکنین چه فرقی داره که شارع نمیتونه هر دو رو اجازه ارتکاب بده، اما اجازه ارتکاب یه دونه میتونه بده، شیخ اینجور جواب میده. میگه برای اینکه اونجایی که اجازه ارتکاب هر دو رو میده، ما قطعی داریم به اینکه این اجازه منافات داره با اون معلوم بالاجماع، اما اونجایی که اجازه ارتکاب یه دونه رو میده قطع نداریم. لا یکون قطع بذاله، یعنی در اونجا ما قطع نداریم به مناقضه. ایشون میفرماد نه، اینجور نیست. اونجا هم که اجازه یه دونه میده، اونجا محاله. اگر اجازه با اگر مخالفت با اون تکلیف معلوم بالاجمال ممنوعه و محاله، اجازه یه دونش هم محاله. که دیرو از کردیم اینجوری مثال دادیم، ما میگیم یقینا از طرف خدای متعال ظلمی صادر نمیشه. اگر کسی بگه ظلم صادر نمیشه، میشه بعد بگیم احتمال صدورش هم نیست. و اگه احتمال صدور بگیم که خدا احتمال داره ظلم بکنه، خود ظلمم میکنه. اینجا هم همینجوره. ایشون میفرماد اگر ممنوعه، اگر محاله مناقضه این عز با اون تکلیف معلوم الاجمال، اگر محاله اونجایی که هر دو رو اجازه بده محاله، اونجام که یه دونه رو اجازه بده محاله. چرا؟ چون امر محال احتمالش هم مثل قطعشه، یعنی همونطوری که قطعش محاله احتمالش هم محاله. پس نتیجتاً وصف شیخ، یعنی تفصیل شیخ انصاری رو قبول نکردیم. ولی ایشون میفرمان، حالا یه مطلبیه نمیدونم ایشون یادشون نیست یا علی کل حال، شیخ انصاری از این مطلب آقا بر میگرده. آخر صفحه 263 رو ببینیم، آخر صفحه 263 این عین عبارتشون، قلت و العلم الاجمالی کل علم تفصیلی علتون تامل تند جز تکلیم. یعنی مثل خود ایشون که اینجا دست از این حرفش برمیداره، ایشون اینجا الان مقتضیه با فتح هم دست از حرفشون برداشتن. شیخ انصاری هم ولو قائل به تفصیله، میگه علم اجمالی محرمه مخالفت قطعیت، اما مجوز موافقت قطعیت. تفصیل میده اما آخر صفحه 263 با همین صراحت، العلم الاجمالی کل علم تفصیلی علتون تامل تنجل تکی. یادم میاد 7-8 سال پیش تو کوچه یکی از این کوچه ها میرفتیم، یکی از فضلا یه سید که آقا مگه تو خیلی شیخ معروفه به این مذهب، مگه شیخ معروف نیست به این که قائل به تفصیله؟ پس اون قلتو چیه؟ گفتم شیخ از مبناش برگشته. علاوه کل حال اینه همه میدونن، اونو کم میدونن. این خیلی معروفه چون یه بار اینجا گفته، یه بارم اوائل کتاب براءت این مطلب رو میگه که علم اجمالی مقتضی تنجیز است نسبت به موافقت قطعیه، ولی اونو یادشون نیست که اواخر صفحه 263 ایشون تصریح میکنن علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه تنجد تکلیفه، یعنی هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نسبت به موافقت قطعیه. خلاصه حالا به اینا کاری نداریم ما، خب بله دیگه همینی داریم میگیم. میگیم پس تفصیل نمیده که بگه فقط نسبت به مخالفت قطعیه، آخه مبنای اینجای شیخ اینه. تفصیل میده میگه نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام میکنه مخالفت قطعیه رو، اما نسبت به موافقت اقتضا میکنه. میگیم نه، نسبت به اقتضا هم برگشته، میگه علم اجمالی علت تامه است. همین که من علم دارم یکی از این دوتا حرامه، نه تنها یه دونرم نمیتونم مصرف کنم، بلکه هیچ کدام رو نمیتونم مصرف کنم، یعنی حتی اجازه مصرف یه دونه هم نداریم. خب عنایت بفرمایید، ما دیروز بالاخره شیخ انصاری رو رد کردیم، حالا به تفهم و اینا هم کاری نداشته باشیم. ما شیخ انصاری رو دیروز رد کردیم، گفتیم این تفصیل شما باطله. خب این چه ردی بود؟ رد علمی بود. امروز هم میخوایم رد کنیم، اما رد علمی نی، رد سلیقه‌ایه. شیخ انصاری یکی دو تا کار کرده، سلیقتا کار خوبی نکرده. پس بنابراین فرق امروز با دیروز اینه، دیروز ما شیخ رو رد کردیم، گفتیم علمنی حرف شما باطله، که بیای بگی علت تامه نسبت به او، مقتضی نسبت به او، این حرف شما علمن محاله، علمن باطله. امروز هم ایراد داریم بشه، ولی ایرادای سلیقه‌ای. شما یکی دو سه کار کردی، نباید این کارو می‌کردی. عنایت بکنید آقا، حتما تنبیه چهارم رسائل رو صفحه 14، حتما تنبیه چهارم رو ببینی، یک صفحه مطالعه بکنی، یک مقدارش مربوطه به حرفایی که یکی دیروز و پیروز خوندیم، یه مقدارش هم مربوطه به حرفای امروز و جلسه بعده. اگر اون تنبیه رابع صفحه 14 رو نگاه کنید، خیلی پر استفاده است، به خصوص مطالبی امروزشون میگن که اونجا رسما با اونجا ارتباط داره. ببینید آقا، شیخ انصاری در اونجا وقتی میگه علم اجمالی عین علم تفصیلی منجزه، چون رد میکنه مرحوم مجلسی. بعضیا گفتن علم اجمالی کل مجهول رسنه، نه حرفشون درست نی، علم اجمالی عین علم تفصیلی منجزه. بعد میاد اون آخر صفحه میگه این علم اجمالی دو مرتبه داره، یه مرتبه ادنا به نظرم، یه مرتبه اعلا. مرتبه ادناش کدامه؟ این علم اجمالی حرام میکنه مخالفت قطعیه رو، این مرتبه ادناشه. یعنی چی؟ یعنی اجازه ارتکاب هر دو رو نداری. بعد میگه یه مرتبه اعلا داره که اجازه ارتکاب یه دونه رو هم نداری، که یعنی موافقت قطعیه واجبه. بعد میگه حالا ما در این بحث صفحه 14 که کتاب قطعه میگه ما فعلا اینجا همون مرتبه اولو میگیم، میگیم آقا علم اجمالی علت تامست برای حرمت مخالفت قطعیه. شما که علم اجمالی داری یکی از این دوتا حرامه، حق نداری، امکان نداره شارع اجازه هر دو رو به شما بده. اما اون یکیش باشه برای کتاب براءت صفحه 244، لذا میگه نتکلم، ما در اینجا این بحث اول رو تکلم میکنیم، اما این که مقتضی نسبت به وجود موافقت قطعیه، این باشه برای کتاب براءت و اشتغال که اونو لنگه دیگرش اونجا میگه. خب ایشون میگه این بی‌سلیقگیه، ما الان تو کتاب قطعیم، الان که تو کتاب قطعیم تمام شؤونات قطع رو باید همینجا بگیم. بابا حالا که ما قطع اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسه، تمام شؤونات این قطع رو بگو اینجا. چرا یکیش اینجا میگی یکیش بردی اونجا؟ ما تو کتاب قطعیم. شما الان قطع اجمالی داری که یکی از این دوتا حرامه، ما هم که تو کتاب قطعیم، الان که این قطع ما داریم تو کتاب قطع هستیم، ما هم قطع اجمالی داریم یکی از این دوتا حرامه، تمام شؤوناتشو بگو. بگو این قطع اجمالی هم مخالفت قطعیه رو حرام میکنه، هم موافقت قطعیه رو واجب میکنه. شما یه دونش اینجا گفتی، یه دونش هم 230 صفحه و از کدیم صفحه 244. علم اجمالی اقتضای تنجیز میکنه نسبت به موافقت قطعیه، اونجا میگه این مثلا یه بی‌سلیقگی که باید هر دوش از شؤونات قطعه در همین مقام که کتاب قطعه بگیم. این یه مطلب. و دیگر بی‌سلیقگی دوم، شما که در کتاب قطعه علم اجمالی رو علت تامه میدونی برای حرمت مخالفت قطعیه، دیگه نباید صحبتت مانع بکنی. وقتی علت تامه بشه دیگه مانع نمیاد، مانع مال مقتضیه. شما که در کتاب قطع آخر صفحه 14 میگه علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه، دیگه نباید بگی ممکنه مانع بیاد. ایشون گفته کجا؟ انقلت صفحه 21، اواخر صفحه 21 رو نگاه کنی. ایشون تو این 3-4 صفحه که ثابت میکنه علم اجمالی علت تام است برای حرمت مخالفت قطعی، میگه این قول. اگر یک کسی بیاد بگه ما اصالت و طهارت جاری میکنیم در این، دیگه اگر نداره. پس بنابراین شما که در اولا ایراد اول چی شد؟ چرا یه لنگش اینجا گفتی یه لنگش اونجا؟ این ایراد اول. ایراد دوم، حالا که علت تامه رو اینجا گفتی، دیگه نباید اسم مانع بیاری. علت تامه معناش اینه محال شارع اجازه هر دو رو بده. پس شما اصلا نباید دیگه طرح مانع می‌کردی، به حال اینکه اواخر صفحه 21 یک انقلتی گفتی که اون طرح مانعه. به عکسش در اون صفحه 244 که مقتضی میدانی، اونجا باید صحبت از مانع می‌کردی نگفتی. شما در اونجا گفتی علم اجمالی مقتضیه، تنجیز تکلیف است نسبت به موافقت قطعی. خب اونجا باید بگی مانع. بله علم اجمالی اقتضا داره، ولی ممکنه مانع براش برسه. اینم یکی. و دیگه خلاصه مطلب ایشون دو سه تا اشکالای اینجوری دارن، ولی هیچ کدوم اشکالا به خودشون وارد نیست. خب ایشون دیرو هر دو لنگر رو گفتن، گفتن علم اجمالی اقتضا داره، هم نسبت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. یکیش اینجا نگفتن، یکیش اونجا. و مقتضی گفتن دم از مانع هم زدن. مقتضی الا انه ممکنه مانعی بیاد. خلاصه مطلب اونجام که علم تفصیلیشون میگه، اونجا اسمی از مانع نمیاره. پس تمام این اشکالایی که ما داریم به شیخ میکنیم، خودمون یه جوری عمل کردیم که این اشکالا وارد نباشه. حالا عنایت بفرمایید. لا یخفا اشکالای بی تناسبی، اشکالایی که شیخ دو سه تا کار کرده علما عیبی نداره، اما سلیقتا درست نی. لا یخفا ان المناسب لکتاب القطع، مناسب مقام ما که کتاب قطعه، بحث عن ذلک، یعنی بحث از تنجید تکلیف است مطلقا. یه مطلقا اینجا بذاریم، یعنی باید ایشون بحث بکنه از تنجید تکلیف مطلقا، یعنی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. و حالی که شیخ چیکار کرده، میفرمان ما یه دونش اینجا میگیم، نگاه کنید. حالا عبارتش دقیقا یادم نی، نتکلم و فی المرتبه الاولی، ما یکی میشه اینجا میگیم. اما اون مرتبه دومش که علم اجمالی موافقت قطعیه رو واجب میکنه میذاریم برای جای خودش. این یک اشکال. کما اشکال دوم ان المناسب، این مناسب مبتداست، خط بعد هو البحث خبرشه، مناسب با کتاب براءت و اشتغال. شما که در اونجا اسم مقتضی میاری مناسب چیکار کنی؟ اونجا ترهمانه بکنی، بگی علم اجمالی مقتضیه. اما حالا که مقتضیه میشه مانع بیاد جلوشو بگیره، نگفتی. اون وقت به عکس در کتاب قرد که علم اجمالی رو علت تام میدونی طرح مانع کردی. طرح مانع رو همیشه کنار مقتضی میکنن، نکردی. نباید کنار علم تفصیلی بکنی و اینجا کردی، کنار علیت تامه. مناسب اینه در کتاب براءت و اشتغال بعد از این که فارغ میشی ها هنا فشار، ایشون میگه اونجا شما چیکار میکنی بعد از فراغ از این که تأثیر علم اجمالی در تنجد به نهد اقتضاست. صفحه 244 شما در کتاب براءت و اشتغال صفحه 244 چه بحثی میکنی؟ بحث میکنی از این که علم اجمالی تأثیرش در تنجد به نهد اقتضاست، نه به نهد علت تامه. خب حالا که شما اونجا اقتضار میگی مناسبه چیکار کنی؟ خب بحث از ثبوت مانه، یعنی اونجا وقتی میگی مقتضیه اون وقت باید بگی بله اقتضا داره، ولی ممکنه شارع بیاد جلوی هیچی نگفتی شما. اون وقت به عکسش اینجا که پای علت تامه رو گفتی و اصلا علت تامه دیگه با مانع جور در نمیاد، اینجا طرح مانع کردی. خب البته مناسبه در کتاب براءت که شما پای اقتضا رو تو کار کشیدی گفتین اقتضا داره نه علت تامه، باید بحث بکنی. خب حالا که مقتضیه آیا مانع شرعی عقلی هست که جلوی اقتضا رو بگیره یا نیست؟ و حالا اون که نکردیم به عکسش در اینجا که صحبت از علت تامه اصلا دیگه نباید صحبت از مانع بکنی، باری که شردین صفحه 21 اون انقلب طرح مانعه کما لا مجاله بعد البناء علا انهو تنجیز، بعد از بنای بر این که اون تنجیز علم اجمالی به نحو علت تام است دیگه لا مجال للبحث عنه. عنه یعنی چی؟ ثبوت مانه. دیگه شما نباید حالا که علت تامه این شدی در کتاب قرد نجالی نیست دیگه بحث بکنی عنه که آیا میشه مانع بیاد جلوی این علم اجمالی رو بگیره یا نه. اصلا بحثی نیست. ایشو میفرماد هیچ مجالی نیست برای بحث از این که مانعی هست یا نه هناکه اصلا، یعنی نه هنا و نه هناکه. اگر پای علت التهام بیاد تو کار اصلا طرح مانع نبود بکنی کمال آیت با. خب ما در این تنبیه شاه هفتم که دیگه آخرین بحث کتاب قطعه این تنبیه تموم بشه انشالله دیگه وارد مبحث زن میشیم، در این تنبیه هفتم آقا ما دو تا بحث داریم، یه بحث اثباتی یه بحث اسقاطی. بحث اثباتمون تموم شد. یعنی چی بحث اثباتی؟ یعنی تا حالا بحث میکردیم آیا علم اجمالی میتونه اثبات تکلیف بکنه یا نمیتوانه؟ گفتیم میتونه بکنه، مرحوم علیسی رد کردیم. تا حالا بحث اثباتی کردیم که با علم اجمالی اثبات تکلیف میشه. من که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسه، این علم اجمالی من اثبات تکلیف میکنه. نقطه مقابل مرحوم مجلسی میفرمود نمیکنه. حالا میخوام بحث اسقاطی بکنی، آیا با علم اجمالی اسقاط تکلیف میشه یا نمیشه؟ از کدام حتما تنبیه چهارم رو مراجعه بکنی. شیخ اینجوری عنوان میکنه مطلب رو، همون عفه آخر صفحه 14 میگه آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی آدم میتونه امتثال علمی اجمالی بکنه؟ یه مثال هم میزنه، مثال توسلی میزنه. مولا به من گفته زید رو اکرام کن، اکرام زید که قصد قربت نمیخواد، از توسلیاته. مولا همین مثال هم یادم میاد میزنه، مولا گفته زید رو اکرام کن، دو نفر دارن میان، من یقین دارم یکیشون زیده، که اگر سوال بکنم کدوم زیده هم اون اکرام میکنم. ایشون میگه نه نمیخواد سوال کنی، هر دوشون اکرام کن.
با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، یعنی میتونم امتثال علمی بکنم، از خودشم سوال بکنم کدوم شما زیدی، هر کدوم که گفت من زیدم همون اکرام میکنی و چیکار میشه؟ میشه امتثال علمی تفصیلی. با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتونم سوال نکنم، هر دوشون اکرام کنم، چون اگه هر دوشون اکرام بکنم میشه امتثال علمی اجمالی. آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میشه امتثال علمی اجمالی بکنی یا نمیشه؟ شیخ اینجوری وارد مطلب میشه. شیخ میفرماد در توسلیات که یقینا میشه، مثلا این مثالی که زدی توسلیه دیگه، اکرام زید که قصد قربت نمیخواد، در توسلیات هم گره معنا کردیم ما. توسلیات به چی میگن؟ به چیزی که مطلوبه در او صرف الوجوده، یعنی شارع میخواد زید اکرام بشه، حالا شما با قصد قربت بکن بی قصد قربت بکن فرقی نمیکنه. باز اینم توجه داشته باشین، توسلیات هم ما دو جور داریم. یه توسلیاتی هست که نه قصد قربت میخواد نه قصد انشاء، مثل همین اکرام زید واجب توسلیه، نه قصد قربت میخواد نه قصد انشاء. ولی بعضی از توسلیات هست قصد انشاء میخواد. پس توسلیات قصد قربت که نمیخواد یقینا، همه توسلیات، ولی بعضی از توسلیات قصد انشاء هم نمیخواد، مثل همین مثالی که دادیم. اما بعضی از توسلیات قصد انشاء میخواد، مثل چی؟ صیغه عقد، صیغه طلاق، این صیغه هایی که این آقایان عقد میکنن قصد قربت که نمیخواد اما قصد انشاء میخواد. پس فرض اینم توجه داشته باشین، واجب توسلی به واجبی میگن که مطلوبه در اون صرف الوجوده، این کار انجام بشه، حالا میخواد با قصد قربت میخواد بی قصد قربت. پس تمام واجبات توسلیه احتیاج به قصد قربت نداره، اما بعضیاش احتیاج به قصد انشاء داره. این آقایی که داره الان طلق تو میگه یا زوج تو میگه لازمیست قصد قربت بکنه اما قصد انشاء لازمه. حالا شیخ میفرماد با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی در توسلیات که حتما جایزه، همین مثالی که زدیم، یا مثال خیلی داره، نمیدونم این لباس با بول نجسه که دوبار آب میخواد تطهیر میخواد، یا غیر بوله که یه بار احتیاطا دوبار تطهیر میکنم، توسلیه دیگه، قصد قربت هم نمیخواد. با اینکه میتونم سوال بکنم از خانوادمون بگم که آیا این لباسی که نجسه به بول نجسه یا به غیر بر، نه نمیخواد، با تمکن از امتثال علمی تفصیلی احتیاطا دوبار، یعنی امتثال علمی اجمالی بکن، چون اگر دوبار تطهیر بکنی یقینا هرچی بوده پاک شده. پس در توسلیات ایشون میفرماد با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتوانی امتثال علمی اجمالی بکنی. این مال توسلیات. بیام سراغ عبادیات. در عبادیات چی؟ آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتونم امتثال علمی اجمالی بکنم؟ این دو جوره. این عبادتی که شما الان میخوای احتیاط کنی، یا این که احتیاطش محتاج به تکراره، یا احتیاطش محتاج به تکرار نیست. احتیاطی که احتیاج به تکرار نداره مثل چی؟ شک در اقل و اکثر، نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، خب عبادته، اگر بخوام احتیاط بکنم تکرار نمیخواد، خب یه دونه نماز بکنم با سوره. ایشون میگه اینم عیبی نداره. پس ببینی با میتونم سوال بکنم که ببینم آیا نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اما یه دونه نماز با سوره میخونم، میشه امتثال علمی اجمالی. آیا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتونم امتثال علمی اجمالی بکنی؟ در توسلیات که یقینا، در تعبدیاتم در اقل و اکثر. چرا؟ چرا؟ برای اینکه در اقل و اکثر احتیاطش احتیاج به تکرار نداره، یعنی یه دونه نماز میخونم با سوره که اینجا امتثال علمی اجمالی کردم. رکوچ که رکنه، صحبت یه چیزی بکنید که اگرم واجب نباشه وجودش عیبی نداره. اگه نماز سوره درش، اگر نماز رکن است کردم، اگر نماز سورم درش واقعا واجب نمیشه، احتیاطم از سوره میارم، قرآن دیگه. غلط هیچ مثال نزنی، این مثالی که من عرض میکنم بزنی، یعنی یه مثالی که اگرم واقعا واجب نباشه ضرر نمیزنه، اما رکوع اگر واقعا واجب باشه ضرر میزنه که واقعا هم واجبه، همین مثال رو بزنی. پس در توسلیات و تعبدیاتی که احتیاطش احتیاج به تکرار نداره در این دوتا مسلمه. البته شیخ به عنوان توسلی نمیگه با، اگه مراجعه کردی یادم گفتم سطر آخر صفحه 14 میگه اونجاهایی که احتیاج به قصد قربت نداره یعنی توسلیات. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ توسلیات و تعبدیاتی که احتیاطش تکرار نمیخواد. یه دونه عمل شما احتیاطاً با سوره میاری، اینا رو با تمکن از امتثال علمی تفصیلی شما میتوانی امتثال علمی اجمالی بکنی. اما اگر تکرار میخواست، اینجا دعوه هاست. دو تا لباس دارم، یکی از این دو تا پاک، یکی نجس. از خانواده‌مون میتونم سوال بکنم پاک کدومه؟ یه دونه نماز بخونم، امتثال علمی تفصیلی بکنم، ولی نه سوال نمی‌کنم. یه نماز تو این میخونم، یه نماز تو این. خب ببینی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی که میتونم از خانواده سوال بکنم پاک کدومه، یه دونه نماز بخونم سوال نمی‌کنم، یه نماز تو این میخونم یه نماز. این چطوره؟ اینجا محل رضاه. اون قصد وجهی ها میگن جایزی، چون یه عده 4-5 نفر عالم ما داریم، یکیشون ابن ادریس حلیه که ایشون آمده قصد وجه رو معتبر میدونه، یکیشم مرحوم علامت. اون قصد وجهی ها میگن نمیشه. چرا؟ چون شما باید به قصد وجوب بیاری. معنای قصد وجه اینه. آقایون قصد وجهی ها میگن اگه بخوای نماز یومیه بخونی بعد قصد وجوب بکنی، اگه میخوای نماز شب بخونی بعد قصد استحباب بکنی. از قول از نظر این آقایونی که همچین عقیده‌ای دارن، شما نمیتوانی بیای چکار کنی، یه نماز این تو بخونی یه نماز این تو. چرا نمیشه؟ برای که قصد وجه از بمیره. در اون اولی که تکرار نمیخواست، احتیاطاً یک نماز واجب به قصد قربت میاری، قصد وجوبم میکنی. اما در اینجا دو تا عمله، میخوای اینه به قصد قرباج بیاری، اونم به قصد وجه بیاری. رو قول قصد وجهی ها این نمیشه، ولی رو قول ما چی میشه؟ پس از نظر ما هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه قصد وجه ما معتبر نمیدونیم در عبادت. مثلا ظهر و جمعه، حالا اینکه مثال موضوعیش بود، ظهر و جمعه، نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، آقایون قصد وجهی ها میگن نمیشه احتیاط کنی. برو سوال کن، علم پیدا کن، یا برو از مجتهد سوال کن وظیفه چیه، یه دونه نماز بخون. و خلاصه مطلب ابن ادریس حلی از همین هاست. بعد دیگه نمیشه دیگه قصد قصد وجوب بعد بکنه. اگه بخواد هر دور قصد وجوب بکنه که میشه تشریع، نمیشه هم این واجب هم این واجب. اگرم بخواد قصد وجه نکنه که از نظر اونا مشکله. پس ابن ادریس میگه نمیشه. حتی ابن ادریس که یادم میاد شیخ الان یادم افتاد یه قد بالغه، صفحه 15 رو ببینین، ابن ادریس که دیگه خیلی مبالغه کرده. ابن ادریس میفرماد حتی اگرم متمکن نبودی سوال کنی نمیتوانی. ما میگیم اگه متمکنی نمیتوانی، ابن ادریس میگه نه، اصلا شما حق نداری که این دو تا لباس نفت چیکار کنم. لخ قصد سطر عورت رو فدای قصد وجه میکنه. ما یستقبل ذکر رو بنداز بیرون نمازتو بخون. ابن ادریس حلی چیکار کرده؟ آمده سطر رو فدایی قصد وجه کرده، میگه سطر عورت نمیخواد، شما بلند شو یه دونه نماز بخون لخت. خدایا من یه دونه نماز میخوام بخونم قربت الله، که دیگه ایشو خیلی مبالغه کرده. یادم میاد شیخ این تعبیر بالغه رو داره، ابن ادریس که خیلی مبالغه کرده. آخه ما گفتیم چی؟ با تمکن نمیشه. این آقا میگه بدون تمکنم نمیشه، واقعا نمیتونی سوال بکنی. میگه نه بازم حق نداری، باید دو تا لباس رو بذاری کنار، یه دونه نماز بخونی، سطرم لازم نداره تا بتوانی قصد وجه رو رعایت بکنی. حالا این بحثیه. شیخ اینجوری عنوان میکنه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، آیا امتثال علمی اجمالی جایزه یا نه؟ ایشون اینجوری نمیگه، میگه اگر من تکلیفمو اجمالا امتثال کردم، آیا تکلیفم ساقطه یا نه؟ در از رفقا تطبیق عبارتهای کفایه رو تطبیق بکنن با رسائل.
حالا شما به نماز مثال میزنید، یه چیز دیگه رو
چی مثال بزنید؟ خب بفهمید شما، خب شما همش بحثا رو میخواید تئوریش بکنید. دیرو میگه اگر، خب اگر که گفتم دیرو، دیرو هم گفتم اگر درست میشه، اگه خاله آلت رجولیت داشته باشه میشه دایی. از کرده واقعی این که درست نیه، از شما این تئوریوار بحث میکنی. ما از کردن یه چیزی بعد مثال بزنیم که اگرم واجب نباشه عیبی نداشته باشه. در از کردن اینو شما در نظر داشته باشین، ما یه چیزی رو شک داریم به واجبه یا نه، که اگه واجبم نباشه هیچ عیبی نداره. سوره برفردم در نماز سوره قرآن خوندنه
هست
همین دیگه. پس از کردیم رکوع، پس نمیشه مثال بزنیم اقل و اکثری که اون اکثر برفردم واجب نباشه عیبی نداره. حالی یکیش سوره، یکیش استعاذه. استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام آیا استعاذه واجبه یا نه؟ خب پسر شیخ طوسی میگه واجبه. مفید ثانی اگر شنیده باشین آقازاده شیخ طوسیه، ایشون استادش که همون مفید کذاییه، بس که ارادت به استاد داشته اسم آقازادهش هم گذاشته مفید، لذا میگن مفید ثانی. ایشون عقیدش اینه بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه. حالا ما شک میکنیم واقعا حق با ایشونه که میگه استعاذه لازمه، یا حق با دیگرانه که میگن مستحب میشه اقل و اکثر. خب احتیاطا یه نماز میارم با استعاذه. هر مثالی دلتون میخواد بزنین بزنین، فقط پای رکن تو کار نباشه، مثالایی بزنین. حالا این استعاذه بر فردم واجب نباشه، اعوذ بالله من الشیطان، که عیبی نداره. علا کل حال آقا با تمکن از امتثال علمی تفصیلی که شیخ مطرح کرده اینجا تطبیقش بدی. هازا این بحثایی که داریم دیروز تلا میکنیم نسبت به اثباته. امروز میخوام چی کار کنیم؟ نسبت به اثبات. آیا اثبات تکلیف و تنجد تکلیف میشه بهی؟ یعنی به علم اجمالی میشه با علم اجمالی اثبات تکلیف کرد؟ گفتیم بله میشه. و اما اثباتش چی؟ سقوط و هو، سقوط تکلیف بهی به علم اجمالی. سقوط به علم اجمالی چه جوریه؟ به ان یوافقه اجمالا، به این که موافقت بکنه با اون تکلیف، یوافقه موافقت کنه با اون تکلیف اجمالا. آیا میشه؟ این همونست که شیخ میگه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی میتونم من امتثال علمی اجمالی بکنم که تکلیف از من ساقط بشه. ایشون میخواد جواب بده لا اشکال فیه، یعنی فی سقوط، لا اشکال در سقوط، یعنی سقوط تکلیف در توسلی، یا اون دو نفر رو اکرام میکنم، یقین میکنم ذیل واجب الاکرام رو اکرام کردم. در توسلی ها که لا اشکاله، اما در عبادات و تعبدی ها چی؟ اونم کذاله. یعنی در در عبادات هم شما میتونی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی بکنی، ولی فی ما لا یحتاج الی تکرار، یعنی اونجا هایی که احتیاطش تکرار نمیخواد، مثل اقل و اکثر. نماز با سوره واجبه یا بی سوره؟ خب احتیاطا چیکار میکنم؟ احتیاطا یه نماز با سوره میارم. اگر من نماز با سوره بیارم یقین دارم به وظیفه‌ام عمل کردم، چون اگر سوره واجب نباشه قرآن خوندم، قرآن که عیبی نداره، و اگرم سوره واجب باشه آوردم. ولی میتونم برم سوال بکنم از مجتهدم، سوال بکنم که آیا سوره واجبه یا نه، حالا یا بیارم یا نیارم امتثال علمی نه، عیبی نداره. در تعبدیات هم عیبی نداره، اما در اون جایی که احتیاج به تکرار نداره، مثل کجا؟ اون جایی که امر دائره، امر عبادت بین الاقل و الاکثر. آیا نماز با سوره واجبه یا اینکه نماز بی سوره هم عیبی نداره؟ در اینجا شما میتونی احتیاط کنی، یعنی میتونی امتثال علمی اجمالی کنی، احتیاطاً با سوره بیاری که یقین کنی به وظیفت عمل کردی. اگر این کارو بکنی جایزه. چرا؟ لعدم الاخلال به شیئن، برای که هیچی اخلال نشده. اما چی؟ دو سه خبر فی ما اضاعتا بالاکثر، یه دو خبر رها کنیم، عیبی نداره، اختلال نمیشه اضاعتا بالاکثر. یعنی اگر نماز با سوره رو بیاره اخلال نکرده به چیزی، نماز واجبش رو احتیاطا با سوره آورده. اما بله و احتماله، و اما اونجایی که ولا یکون اخلال الا بله، بازم بریم پایین تر، و اما فی ما استجار، اما فی ما احتاجه، یعنی عباداتی که احتیاطش احتیاج به تکرار داره، او فرو و ما یشکل، از جهت این که اخلال میشه به قصد و حسشو گفتیم. پس در توسلیات که یقیناً عیبی نداره، لا اشکاله که تکلیف ساقط میشه. اگه من دو نفر اکرام کردم یقین کردم به اکرام ده، تکلیف ازم ساقط میشه. در تعبدیاتم غیر تکرارش بادم کذاله، یعنی اونم عیبی نداره. چرا؟ نماز من با سوره میارم، هیچ هم اخلال نشده. یعنی اگه قصد وجه هم معتبر باشه، من قصد وجه رو رعایت کردم، خدایا نماز واجب میارم قربتن الله، این نماز واجب احتیاطاً با یه سورم میارم، پس نتیجتاً اگر غیر تکراری هم باشه اونم لا اشکاله. و اما فیما احتاج علت تکرار، اما اونجاهایی که احتیاط محتاج به تکراره، ربع ما یشکه، چهار پنج نفرن، علامه ابن عزیز حلی سه چهار نفرن، اینا قائلن به این که قصد وجه معتبره. اون وقت اگه شما بخوای دوتا عمل بیاری، یه نماز تو این یه نماز تو اون، نمیشه، وجوبه از بین میره. اگه بخوای هر دو رو قصد وجوب بکنی که تشریع میشه، اگرم بخوای هیچ کدوم قصد وجوب نکنی